11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی و همکارانم مهمترین خبرها و گزارش ها را در این برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. شورای امنیت ملی افغانستان رهبری پروسه انتقال مسئولیت ها از ناتو به نیروهای افغان را به عهده گرفت. در این مورد و دیگر تحولات مهم لحظات بعد با جزئیات گزارش خواهیم داد. برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را نیز در جریان همین ساعت خواهید شنید. نخست تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
تا سرخط خبرها، رهبری پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی را شورای امنیت ملی افغانستان به دست آورد. 4 روز برفباری‌های پیهم در بدخشان سبب مسدود شدن 22 ولسوالی این ولایت شده است و در خبرهای جهان از خبر در روسیه می‌شنوید که 10 تن امروز در انفجار در این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها، رهبری پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به نیروهای افغان را شورای امنیت ملی افغانستان به دوش گرفت. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم دیروز در جلسه شورای امنیت ملی گرفته شد. مرحله پنجم یا نهایی پروسه انتقال در 18 مای جون امسال آغاز شد و قرار است در پایان سال 2014 میلادی تکمیل شود. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید اوضاع امنیتی برای انتخابات در ولایات جنوبی این کشور اطمینان بخش است. محمد یوسف نورستانی روز گذشته پس از دیدار با ولیان قندهار، زابل، ارزگان و دایکندی در شهر قندهار این سخن را ابراز داشت و تاکید کرد که امنیت ولایات جنوبی به خصوص قندهار، زابل و ارزگان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قابل اطمینان است.
گزارش ها اطمینان بخش بودند. خیلی خوشحال شدیم که اکثر مراکز رای‌دهی در جریان انتخابات در این 3 ولایت بر روی مردم عام باز خواهد بود.
در گذشته از وضعیت امنیتی در ولایات جنوبی ابراز نگرانی شده است، اما ایوب سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با رئیس کمیسیون انتخابات گفت این نگرانی ها را با راه اندازی عملیات معروف به چمتو رفع خواهند کرد. به اساس اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان، رئیس کمیسیون انتخابات و مقامات بلند رتبه وزارت داخله برای بررسی اوضاع امنیتی به چندین ولایت سفر می کنند. صدها تن در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در جریان درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا مظاهره کردند. خبرنگار رادیو زودی از محل گزارش می‌دهد که مظاهرچیان پس از آن به جاده ها بیرون شدند که دیروز یکشنبه یک کودک در جریان درگیری های مسلحانه در این ولسوالی کشته شدند. در این حال مقامات محلی این ادعا را نادرست خوانده و از کشته شدن این کودک ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. راه‌های مواصلاتی 22 ولسوالی بدخشان در نتیجه برفباری‌های سنگین در این ولایت مسدود شدند. دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ولسوالی‌ها از 4 روز به این طرف برای مردم مسدود بوده و سبب مشکلات زیاد را به مردم این ولایت شده است. آقای بیدار گفت که در هر ولسوالی بدخشان کمیته حالات اضطراری ایجاد شده و در زمان ذخیره‌گاه‌های مواد غذایی و دیگر وسایل را آماده دارند تا در صورت نیاز از آن استفاده شود. اما عبدالواحد طبیعی رئیس شورای ولایتی بدخشان گفته است که حدود 12 ولسوالی بدخشان از یک ماه بدین سو مسدودند. بیشتر ولسوالی های بدخشان همه ساله در هنگام زمستان به دلیل برفباری های سنگین مسدود می شوند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 35 پول، 1 یورو 77 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها، خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که 10 تن امروز در یک انفجار در این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این انفجار که در داخل یک سرویس برقی در شهر ولگوگراد رخ داده، 10 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار یک روز پس از بمبگذاری انتحاری در ایستگاه ریل ولگوگراد صورت گرفت. در این بمبگذاری 17 نفر کشته شدند. پنتاگون میگوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به خاطر انکشافات اخیر در مصر ابراز نگرانی کرده است. به گفته پنتاگون، چک هگل نگرانی های خود را در این مورد در یک صحبت تلفنی با جنرال عبدالفتاح سیسی لویدرستیز اردوی مصر ابراز کرده است. وزارت دفاع آمریکا با پخش خبرنامه گفته که چک هگل با خانواده های قربانیان بمبگذاری های اخیر در مصر نیز ابراز همدردی کرده است. یک بمب دیروز یکشنبه در بیرون از یک ساختمان اردو در شمال قاهره انفجار کرد. در 3 هفته گذشته این سومین انفجار بمی بود. در مربوط‌ترین حادثه یک بمبگذار انتحاری سه‌شنبه گذشته 15 نفر را در یک ساختمان پلیس در شهر منصوره به قتل رساند. پنتاگون گفته است که هگل در صحبت تلفنش با عبدالفتاح سیسی به خاطر فضای سیاسی در مصر پیش از آغاز همه‌پرسی در مورد قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کرده است. قرار است این همه‌پرسی در ماه جنوری صورت گیرد. در حملات جداگانه در سراسر عراق حداقل 14 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله دیروز در شهر شمالی موصل رخ داد. در این حمله انتحارکننده یک گزمه اردو را هدف قرار داد و 4 افسر بلند رتبه را همراه با 4 سرباز کشت. 9 سرباز و 4 غیر نظامی در این رویداد زخمی شدند. در بغداد نیز مردان مسلح بالای یک پسته تلاشی نیروهای ملیشه طرفدار حکومت در منطقه ابو غریب تیراندازی کردند. در این تیراندازی 5 سرباز ملیشه کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. عربستان سعودی تعهد کرده است که به ارزش 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی را برای نیروهای مسلح لبنان خریداری می‌کند. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفت که با استفاده از این پول اسلحه از فرانسه خریداری خواهد شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته که کشورش آماده کمک است. هولاند دیروز مذاکرات را در عربستان سعودی انجام داد. و خبر اخیر این که کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPJ میگوید که حداقل 70 ژورنالیست در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. با گفته این کمیته 29 ژورنالیست هنگام پوشش خبری جنگ سوریه جان دادند. گفته شده که 10 ژورنالیست دیگر در عراق به قطر رسیدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که 6 ژورنالیست در مصر و 5 ژورنالیست دیگر در پاکستان جان دادند. رابرت موهونی معاون رئیس این کمیته در یک اعلامیه گفت شرق میانه به محل کشتار ژورنالیست لست مبدل شده است. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان رهبری پروسه انتقال مسئولیت ها از ناتو به نیروهای افغان را به عهده گرفت. یک کارشناس در این مورد میگوید
این باید بسیار به دقت پیش ببره، نه اینکه مانند سابق به چیزی عجله اعلان شود که ما این ولایت ها را امنیت شه گرفتیم در حالی که ندویج امنیت وجود دارد.
شماری از وکیلان میگویند فرمان ریاست جمهوری در مورد عفو زندانیان به شکل عادلانه تطبیق نمی شود.
اکثرا مستحقین شامل فرمان نمیشه تا زمانی که اخاذی صورت میگیره.
وزیر فواید عامه افغانستان از عضویت افغانستان در اتحادیه بین المللی خط آهن خبر داد.
وقتی شما عضویت رای آهن پیدا کردید، او اداره مکلف است که پرسنل شما را تربیت بکند.
برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را نیز در جریان همین ساعت خواهید شنید. شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. شورای امنیت ملی افغانستان رهبری پروسه انتقال مسئولیت‌ها از ناتو به نیروهای افغان را به عهده گرفت. پیش از این مسئولیت این پروسه به دوش کمیسیون به رهبری اشرف غنی احمدزی بود، اما آقای احمدزی به دلیل نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری از این موقف کنار رفت. مرحله پنجم یا نهایی پروسه انتقال در 18 ماه جون امسال آغاز شد. این پروسه چی وقت تکمیل خواهد شد؟ در گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده است.
پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سال آینده میلادی تکمیل خواهد شد. مرحله پنجم یا نهایی این پروسه که سرنوشت سازتر از مرحله‌های قبلی پنداشته می‌شود همین حالا جریان دارد. رهبری این مرحله حساس را شورای امنیت ملی افغانستان به دوش گرفت. حکومت افغانستان دیروز فیصله کرد که پس از این شورای امنیت ملی پروسه انتقال را رهبری کند. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است شورای امنیت ملی وظیفه دارد تا روند یاد شده را الا ختم آن پیگیری و رهبری کند. ناظران اوضاع باور دارند که شورای امنیت ملی در یک زمان خیلی حساس مسئولیت رهبری پروسه انتقال را به دوش گرفته است و باید این پروسه را با دقت عملی کند. عتیق الله امرخیل یک جنرال نظامی افغان که حالا بازنشسته شده یکی از همین ناظران است. امرخیل به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تکمیل موفقانه پروسه انتقال مسئولیت ها از نیروهای ناتو و سربازان افغان به کمک جامعه جهانی نیاز دارد.
اگر کشورهای خارجی و ناتو در سراسر امریکا به این پروسه سهم فعال نگیرند، بنابراین مشکلات بسیار زیاد و بار خواهد آورد. اینمی پروسه را که آل شورای امنیت ملی به دوش گرفته این را باید بسیار به دقت پیش ببره و پلان بسیار منظم، نه این که مانند صادق به چیز عجله اعلان شود که ما این ولایت این ولایت ولایت ها را امنیت شا گرفتیم در حالی که ندویج امنیت وجود داره و همه مردم آرام زندگی میکنه.
نخستین مرحله پروسه انتقال در ماه آگوست سال 2008 با سپردن مسئولیت شهر کابل و نیروهای افغان تکمیل شد. در سال 2010 ناتو گفت قصد دارد این پروسه تا پایان سال 2014 پایان یابد. این پیشنهاد ناتو را رهبران کشورهای عضو این سازمان در جلسه ماه می سال 2012 در شیکاگو تایید کردند. در مراحل قبلی مسئولیت امنیتی تقریبا همه ولایات افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده است. سربازان افغان همچنان رهبری همه عملیات نظامی را در سراسر کشورشان به دوش گرفتند. یکی از آزمون‌های در پیشرو برای نیروهای امنیتی افغان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی است. با آنکه تقریبا 3 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده، ناامنی یکی از بزرگترین چالش ها در سر راه این انتخابات پنداشته می شود. مقامات امنیتی تعهد کردند که تا برگزاری انتخابات امنیت بهبود خواهد یافت، اما تا آن زمان باید انتظار کشید و دید که نیروهای امنیتی افغان تا چه حد توانایی دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که فرمان ریاست جمهوری در مورد عفو زندانیان به شکل عادلانه تطبیق نمی شود. این کمیسیون دیروز مسئولان ریاست محابس را جهت توضیحات در این مورد فراخواند. مسئولان ریاست محابس با سوالات تند وکیلان در مورد وضعیت زندانهای کشور روبرو شدند. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از شکایات متعدد زندانیان در زندانهای کشور مبنی بر عدم تطبیق درست فرمان مقام ریاست جمهوری در ارتباط به عفو زندانیان، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که برخی افراد مستحق شامل این فرمان نمی شوند. مسئولان در این کمیسیون می گویند که زندانیان تا رشوه ندهد نمی توانند مطابق به فرمان عفو رئیس جمهور از قید رها شوند. میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه:
رهایی زندانیان بدون با در نظر داشت فرمان عفو مقام ریاست جمهوری که اکثرا گفته میشه شکایاتی که با کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی ولسی جرگه مواصلت کرده و است که اکثرا مستحقین شامل فرمان نمیشه تا زمانی که در مورد از اینا یعنی اخاذی صورت میگیره.
به همین هدف رؤسای عمومی محابس کشور را زندان پلچرخی کابل جهت ارائه پاسخ در خصوص تطبیق عادلانه فرمان عفو زندانیان با کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. عدم تطبیق درست فرمان عفو زندانیان و رسیدگی درست به دوسیه ها، موجودیت فساد گسترده، قاچاق مواد مخدر به داخل محابس و نبود محل مناسب برای بودوباش در زندان های کشور از موارد اساسی بودند که از سوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه مطرح شدند. مسئولان اداره محابس در این نشست کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با سوالات تند اعضای این کمیسیون قرار گرفتند. رئیس جمهور کرزی در مناسبت‌های مختلف مثل عید، سال نو و یا سال روز استرداد استقلال کشور با صدور فرمان دستور رهایی شماری از زندانیان را می‌دهد. بر بنیاد معلومات ریاست محابس افغانستان، همکنون حدود 30,000 نفر در 38 زندان و 222 توقیفخانه در کشور زندانی‌اند. در این حال رئیس عمومی محابس وزارت داخله میگوید که فیصله در خصوص رهایی زندانیان به اساس فرمان عفو رئیس جمهور از سوی محاکم صورت میگیرد و محابس در مورد صلاحیت ندارند. عبدالحلیم کوهستانی رئیس محابس گفت افرادی که واجد شرایط فرمان میشوند به همان اساس از قید رها خواهند شد.
این فیصله تعلق بر محاکم داره، یعنی صلاحیت ما نیست و بر سارنوال داره و همیش یک تیم مشترک است که دوسیه‌های محبوسین ارزیابی میکنند. کسایی که شامل حفه میشه، شامل به فرمان برابر میباشه، او تطبیق میشه. اینی از صلاحیت پلیس محابس دور است.
در همین حال مسئولان ریاست محابس گفتند که تاکنون به 16.5 زندانی تخفیف داده شده و در حدود 500 زندانی دیگر از قید آزاد شده و این پروسه در حال حاضر هم جریان دارد. پیش از این نیز بارها زندانیان از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان و بی‌عدالتی در خصوص رهایی آنان به اساس فرامین رئیس جمهور شکایت کرده و حتی در بعضی موارد دست به اعتصاب غذایی و اعتراض زدند. این زندانیان بارها گفتند که کسان شامل فرامین عفو رئیس جمهور قرار می گیرند که شناخت یا واسطه دارند. با گفته آنان محبوسین که مستحق رهایی از قیدند به دلیل نداشتن شناخت و واسطه سالها در زندان باقی میمانند. رادیو آزادی
11:17 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. صدها تن در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در جریان درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا مظاهره کردند. مظاهرچیان پس از آن به سرک ها بیرون شدند که بر اساس گزارش ها دیروز یک کودک در جریان درگیری های مسلحانه در این ولسوالی کشته شد. احمد حنایش گزارش می داد.
این مظاهره ناوقت روز یکشنبه در ساحات مرکزی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا پس از آن راه اندازی شد که یک پسر خردسال که متعلم مکتب بوده به اثر تیراندازی کشته شده است. مظاهره کنندگان نیروهای امنیتی افغان را متهم می کنند که این کودک را به قتل رساندند.
نفر ما را زده در بیز شمشاد کتاب ها در پیشش بود که این ظالم ها شهیدشان کرد. ما نمیتانیم که در زمین ها براییم، نمیتانیم که گوسفندای ما را بیرون ببریم که هر کی را میبینه این زن باشه مرد به این ظالم ها میزنه. این رقم تربیه شده در وطن ما خدمت نمیکنه. ما میریم که در مقامات بلند خود برسانیم. این صدای ما را این جهانیان بشنوه، این ملل متحد بشنوه. این ظالمان ما نمیتانیم که اینجا در سر ما حکومت میخواهیم که سر مظلومان دست خود بکشه. ما ظالم به کار نداریم، بالکل از ما یار خارج کنه، ما ظالم به کار نداریم.
اما مقامات امنیتی محل در مورد کشته شدن این کودک اظهار بی اطلاعی میکنند. محمد نوروز قمندان امنیه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
خوب قمندان تگاب واسه دید ساعت تگاب میت گپین از اول تا آخر تگاب چی بگپین ولی تو گپی که ما تو امن نشیدیم کدام جای جنگی سی اونا شده کس کشته شده باشه. گپ بیشتر هم که ولسوال سه مدیس امنیت در مصاحی بازار گشتی ما هیچ گپی نیست، هیچ فایده نشده. این گپ گپ غلط هست. اگر کدام ساعت شده باشم نفای شخصی و خصومت ها شخصی هست گپ دولتی نیست.
با این حال شماری از مقامات حکومت محلی ولایت کاپیسا تایید میکنند که در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت بعضاً به افراد ملکی آسیب میرسد. مهرآبدین صافی والی کاپیسا گفته است هنوز روشن نیست که کودک کشته شده به اثر تیراندازی کدام یکی از جناح‌های درگیر جانش را از دست داده است. با گفته برخی از ساکنان ولایت کاپیسا پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان، تلفات افراد ملکی در مناطق ناامن این ولایت کاهش یافته است.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه. کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. وزیر فواید عامه افغانستان از عضویت افغانستان در اتحادیه بین المللی خط آهن خبر داد. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهیم گفت، اما حالا می رویم به کابل و از سید فتح محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایشان را به مسئله بیشتر شدن فساد اداری و خشونت علیه زنان در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نوشته است که افراد آلوده با فساد از ادارات قضایی افغانستان بدون تحقیق و بررسی براءت حاصل می کنند. روزنامه به نقل از نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه نوشته است آنده از کارمندان این وزارت که به جرم گرفتن رشوت بازداشت می شوند از سوی محاکم دوباره آزاد می گردند. به نوشته روزنامه آقای اوژن همچنان گفته است که برخی افراد زورمند با استفاده از زور و یا دادن رشوت اموال را توسط موترهای با توناژ بلند در سرکها انتقال داده که این مسئله سبب خرابی سرکها می گردد. روزنامه محور در یک گزارش تحقیقی گفته است که یک تعداد از افسران امنیتی معلول به علت کم توجهی حکومت دست به گدایی می زنند. روزنامه در مورد زندگی یک سرباز 22 ساله اردوی ملی که در یک درگیری در ولایت هلمند هر دو پاهش را از دست داده و همکنون مجبور به گدایی شده مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه این سرباز اردوی ملی که از باشنده های اصلی ولایت پروان است و حالا توسط پاهای مصنوعی را می رود می گوید دیگر توان پرداخت مصارف خانواده اش را ندارد و به همین خاطر دست به گدایی زده است. روزنامه محور به نقل از یک سرباز دیگر اردوی ملی که نام او را ذکر نکرده نیز نوشته است زمانی که یک سرباز زخمی می شود در کابل تداوی می گردد، اما اگر پس از تداوی توان کار کردن را هم نداشته باشد تمام امتیازاتش قطع می گردند. روزنامه آرمان ملی همچنان در یک مطلب جداگانه در رابطه با موارد خشونت علیه زنان در افغانستان مطلب نوشته و تاکید نموده که سکوت در این زمینه باید شکستانده شود. نویسنده مطلب گفته است که خشونت علیه زنان عواقب بدی دارد و بالای روان سایر زنان تأثیر ناگوار بر جا می‌گذارد. با نوشته روزنامه مقام‌های حکومتی، مخالفین سیاسی و هنرمندان در اظهاراتشان تنها تجاوزات جنسی را محکوم می‌کنند، اما در راستای جلوگیری آن کار لازم را انجام نمی‌دهند. روزنامه سرنوشت هم با اشاره به همین موضوع نوشته است فردی که در جنوب افغانستان یک دختر 5 ساله را مورد تجاوز جنسی قرار داده بود به 20 سال حبس محکوم شد. این حکم در یک محکمه علنی در ولایت زابل به آن مرد صادر شد که دو هفته پیش در ولسوالی شاجوی این ولایت بر یک طفل دختر تجاوز کرده بود. به نوشته روزنامه این حکم بر فرد در یک محکمه علنی در ولایت زابل صادر شد که دو هفته پیش در ولسوالی شاجوی این ولایت بر یک دختر خردسال تجاوز کرد. روزنامه نوشته است که موارد بسیار کم خشونت علیه زنان پیگیری می شوند، اما مقام های حکومتی در اکثر چنین قضایا کوتاهی کرده اند.
وزیر فواید عامه افغانستان از عضویت افغانستان در اتحادیه بین المللی خط آهن خبر داد. نجیب الله اوژن دیروز گفت که این اتحادیه وعده کمک به افغانستان داده است. تفصیل گزارش در این مورد را از لیزا حیدری بشنوید.
وزارت فواید عامه می گوید پروژه گسترش خط آهن در افغانستان یک پروژه درازمدت است، اما این کشور را به کشورهای همسایه وصل نموده و معاملات تجارتیش را با جهان وسیع تر می سازد. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گفت اتحادیه جهانی خط آهن تعهد نموده است که در انکشاف و ایجاد خط آهن در افغانستان مساعدت می کند. آقای اوژن در رابطه با مفاد عضویت افغانستان در اتحادیه جهانی خط آهن به نام UIS چنین گفت:
خوشبختانه افغانستان تانست عضویت از این سازمان کمایی بکنه. ما در نظر داریم که واگونای خود داشته باشیم. وقتی که شما عضویت رایه ها را پیدا کردید، او اداره مکلف است که پرسنل شما را تربیت بکند. جلب کمک هاست برای اعمار خطران افغانستان. اتصال شبکه رایه ها افغانستان و شبکات رایه ها میبی و بیمیلی است. ایجاد تسهیلات برای انتقال سریعتر و ارزانتر اعمال و کالاهای تجارتی و زراعتی است.
آقای اوژن افزود که افزایش فعالیت‌های تجارتی میان کشورهای آسیای میانه و جنوبی بدون همکاری افغانستان ناممکن است. به گفته آقای اوژن، به همین سبب کشورهای همسایه و جامعه جهانی می‌خواهند تا افغانستان خط آهن معیاری داشته باشد. با اساس معلومات وزارت فواید عامه UIS، یک اتحادیه جهانی است که نزدیک به 200 کشور عضویت آن را دارا می‌باشند و در ساحات مختلف جهان به بیش از 1 میلیون کیلومتر خط آهن را نظارت و همکاری می کند. مسئولان این وزارت می گویند این اتحادیه خط آهن مسیر تجارتی و ترانزیتی افغانستان را در دیگر کشورها مشخص خواهد ساخت که به اساس آن این کشور اجازه خواهد یافت تا شامل سلسله خط آهن ساحات تعیین شده گردد. مسئولان وزارت فواید عامه می گویند که در حال حاضر در شمال افغانستان در حدود 75 کیلومتر خط آهن وجود دارد. کارشناسان هم عضویت افغانستان را در اتحادیه جهانی خط آهن UIS یک دست آورد خوانده و روی ایجاد زیربناها و ظرفیت‌های بلند آن تأکید می‌ورزند. تاج محمد اکبر استاد در پوهنتون کابل در رابطه چنین می‌گوید:
تنها شامل شدن کافی نیست، بلکه در این زمینه باید یک زیربنا ساخته شود. افغانستان کشوری است که در خشک موقعیت دارد. یگانه راهی که افغانستان می تواند از آن استفاده خوب کند همین خط آهن است و در این زمینه باید سرمایه گذاری شود. بعدا افغانستان ناگزیر است که یک پلان وسیع و استراتژی داشته باشد که ما را با کشورهای همسایه و از آن طریق به کشورهای جهان وصل نماید، تا بتوانیم محصولات خود را به سایر کشورها صادر کرده و محصولات آنها را با قیمت نازل به کشور خود وارد نماییم.
مسئولان وزارت فواید عامه کشور میگویند که آنها در نظر دارند تا در آینده با کمک اتحادیه جهانی خط آهن بیش از 5000 کیلومتر خط آهن را در افغانستان ایجاد کنند. آنها همچنان میگویند که ایران، پاکستان و روسیه هم میخواهند تا خط آهن را از این کشورها تا سرحد افغانستان برسانند و فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتی خود را با افغانستان نیز وسیع‌تر بسازند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، برنامه‌های زنده و ثبت شده ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی بشنوید. نهادهای جامعه مدنی ولایت غور ادعا می کنند که افراد زورمند کارت‌های رایدهی مردم را جمع‌آوری کردند. هدف آنها چیست؟ در گزارش بشنوید که شاپور صابر فرستاده.
محمد حسن حکیمی، معاون نهادهای جامعه مدنی در غور، ابراز نگرانی کرده میگوید در صورتی که دولت افغانستان این روند را متوقف نکند، شفافیت انتخابات در این ولایت کاملا زیر سوال میرود.
در بسیار از نقاط مختلف بسیار از زورمندا کارت‌های مردم جمع کردن، پیش خود نگاه دارن و منتظر هستن که روز انتخابات اینا رو بتونن به نفع کاندید مشخصی استفاده کنن.
از سوی هم جواد رضایی، مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور، موجودیت زورمندان و افراد مسلح غیرمسئول را بزرگترین چالش سر راه برگزاری انتخابات سال آینده در این ولایت عنوان می کند. آقای رضایی همچنان ادعا می کند که این تعداد از قماندانان مسلح در حال حاضر از سوی شماره از اعضای کابینه حکومت و ولسی جرگه افغانستان مورد حمایت قرار گرفته و به همین منظور حکومت محلی نمی تواند در برابر مشکلات ناشی از عملکرد آنان در این ولایت دست به کار شود.
در غور حدود 180 گروه مسلح غیر مسئول وجود دارد. در قالب 10000 نفر قماندانان مسلح غیر مسئول از درون کابینه پارلمان حمایت میشه. هر قماندان مسلح غیر مسئول در ولایت غور کاندید مشخص دارد و مردم تهدید خواهد کرد که به نفع همین کاندید مشخص شما رای بدین.
این نگرانیات در حال مطرح می‌گردد که نهادهای جامعه مدنی همچنان از کمپاین‌های زود هنگام از سوی بعضی از تیم‌های انتخاباتی انتقاد می‌کنند. محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی در غور می‌گوید در چند روز اخیر یک تن از معاونان کاندیدای ریاست جمهوری تعدادی از افراد با نفوذ همراه با شماره از علما و قماندانان را به خاطر کمپاین‌های انتخاباتی‌اش ذریعه یک فروند تیاره به ولایت هرات خواسته و مبالغ هنگفت را نیز به آنان داده است. با همه اینها قرار است در 16 حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان برگزار گردد، اما از همه بیشتر زنان در ولایت غور میگن موجودیت برفای سنگین و مسدود بودن راه‌ها در این فصل سال از بزرگترین مواردی است که آنان نتوانند به مراکز رای‌دهی رفته و به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، ولایت غور.
با پخش همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
رهبری پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به نیروهای افغان را شورای امنیت ملی افغانستان به عهده گرفت. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم دیروز در جلسه شورای امنیت ملی گرفته شد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید اوضاع امنیتی برای انتخابات در ولایات جنوبی کشور اطمینان بخش است. راه‌های مواصلاتی 22 ولسوالی بدخشان در نتیجه برباری‌های سنگین در این ولایت مسدود شده‌اند. خبرگزاری‌های روسی گزارش می‌دهند که 10 تن امروز در یک انفجار در این کشور کشته شده‌اند. پنتاگون میگوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به خاطر انکشافات اخیر در مصر ابراز نگرانی کرده است. عربستان سعودی تعهد کرده است که به ارزش 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی را برای نیروهای مسلح لبنان خریداری میکند. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان گفت که با استفاده از این پول اسلحه از فرانسه خریداری خواهد شد. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPJ میگوید که حداقل 70 ژورنالیست در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند.
تشکر از فریبا واحدی برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نوبت پخش دو برنامه هفتوار رادیو آزادی رسید. نخست در امتداد لحظه ها و بعد از آن هوای تازه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلار و صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه مطلب داریم درباره قصه خوانی، یکی از عنعنات دیرین مردم افغانستان، و اینکه چه عواملی باعث کمرنگ شدن فرهنگ سنتی قصه خوانی شده است نیز معلومات را ارائه می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قصه خوانی و قصه گویی یکی از رواج های دیرینه مردم افغانستان است که به خصوص داستان های فولکلوریک از سالهای سال به این طرف میان مردم به صورت شفاهی مروج بوده و برخی قصه ها هم از آثار و کتب تاریخی توسط قصه پردازان خوانده می شود و دیگران به آن با اشتیاق خاص گوش می دهند. گفته می شود سابق که زمستان ها خیلی سرد بود، مردم معمولا شب هنگام که اطراف صندلی ها می نشستند به قصه خوانی می پرداختند و بیشتر قصه های شهنامه، کلیله و دمنه، نادرالمعراج و امثال آن ورد زبان قصه‌گوها بود که حتی این قصه ها به شبها دوام می کرد. به همین قسم قصه خوانی و قصه گویی در جاها و مکانهای مشخص یکی از مصروفیت‌های سالم مردم به شمار می‌رفت. اما با آمدن شرایط نامساعد زمان که چند دهه جنگ و جدال در افغانستان مردم را آواره ساخت و بعدها هم با وجود آمدن تکنولوژی جدید باعث شد که ساحه فرهنگ سنتی قصه خوانی را محدود بسازد و کمتر کسانی وقت آن را دارند که برای فرزندان و نواساهایشان قصه از بابا خارکش و یا افسانه از دیو پری را نمایند. جلال نورانی نویسنده و مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد سابقه رواج قصه خوانی می گوید.
قصه و قصه خوانی در کشور ما سابقه بسیار طولانی داره. آثار کلاسیک زبان دری از صده های پیش تا به امروز شامل بخش عظیمی از قصه هاست. در قرون گذشته و حتی تا 40-50 سال پیش در شهر کابل ما تقریبا در تمام ولایات کشور ما امی بساط صدوها و قصه گویان در بازارها همیشه گرم بود. مثلا در یک گوشه بازار که مردم می گذشتن و اینا و همسان دکاندارا بودن، یک نفر در یک گوشه بازار استفاده می شد و قصه های حماسی و رزمی و اینا را می گفت و تعداد زیاد مردم ساعت ها جمع می بودن و به قصه ها گوش می دادن و همین قسم در زمستان ها یک نفر با سواد فامیل همین قصه های که از قرن های گذشته مانده بود این را بر اعضای خانواده و خویشاوندان و میمونایشان که بودن این قصه ها را می خواندند و این بسیار رواج زیاد داشت.
باید گفت قصه خوانی از اهمیت زیاد فرهنگی برخوردار است و قصه در هر جا نظر به سن و سال و ذوق علاقه شنونده فرق می کند. همچنان قصه ها با شیوه های خاص بیان می گردد. حتی برخی قصه ها در تربیت و روش آدمی آنقدر مفید است که انسان را به پله های بلند ترقی می رساند. خصوصا قصه خوانی و قصه گویی برای اطفال که با گفتن یکی بود یکی نبود آغاز می شود خیلی مشتاقانه گوش می دهند. باز هم آقای نورانی درباره قصه خوانی و خواندن قصه هایی که در گذشته بیشتر معمول بود میگوید.
خود قصه غیر از اینکه جذابیت خاص خود داره، مثلا قصه های رویایی است، قصه های رزمی است، قصه های پهلوانی و اینا که حتی در زمان نوشیروان برزوی طبیب نوشیروان عادل روان میکنه به هند و میگه که در اونجا کتاب وجود داره به نام پنچاتترا که او را برو به پهلوی ترجمه کو بیار بر ما، که اونمو کلیل و دمنه در واقع اونمو کتاب پنچاتترا است و این پر از قصه هاست. اما در قدیم کتاب ها را استنساخ میکنن، سنت چاپ نبود، از خاطر کتاب بسیار ارزش داشت. من خودم به خاطر دارم که وقتی که کودک بودیم اینمی کتاب امیر حمزه و اینا رو بر ما کلانا میخوندن و ما بسیار با اشتیاق گوش میدادیم. غالبا در قدیم وقتی که قصه ها رو قصه گویی میگفته قصه شون یک جذابیت داشت که راویان آثار و ناقلان اخبار چنین گفتن که باز قصه شون یک شکل دیگه هم داشت. آوردن که در زمانهای قدیم مردی بود و زنی بود، بسیار غریب بودن، فرزندای زیاد داشتن. یک روز یادم میره که برای خار جمع بکنه و اینا همی قصه با خار کرد. باز در آخر قصه هم بسیاری وقتا نتیجه اخلاقی هم ذکر میشد.
در سابق که برق نبود، اریکین و چراغ‌های تیلی هم یک چیز دلگیر و خسته کننده بود. مردم در زمستان بعد از این که نان شب را می‌خوردند، با قصه خوانی رو می‌آوردند. و در آن وقت تعداد اشخاص باسواد کم بود و در هر خانه‌ای که باسواد بود، بیشتر خویش و اقارب به دور و بر آنان جمع می‌شد تا از قصه‌های پند آموز قصه خوانان مستفید شوند. شفیقه بشارت شاعر افغان که از پدر و پدرکلانش قصه های زیاد را شنیده است در مورد قصه خوانی می گوید.
قصه خوانی در سابقه در بین مردم کابل بسیار زیاد رواج داشت و یکی از مثال های بسیار زندهش پدرکلان خودم بوده که او یک خانه داشت بیخی به حساب ازی که تا دا وقتای شب دوستا میشیشتن و قصه میکردن و ایگه پا حتی یک کس را به نام کاکا کاکای میگفتن که او همیشه بر از یا قصه میگفت. چنان که از گذشته ها به یادم است و پدرم یکان قصه های دینی و یکان قصه های بعض اصحاب کوارا میکردن و از گذشته ها خصوصا در شبای زمستان که شبای بسیار دراز است سر صندلی در سینیای بسیار کلانه که به حساب بوده پتنوسای قنداری میگفتن، در او پتنوسا باز توت و چارمغز و جلغوزه و اینا را کت میکردن و کلگی در صندلی میشیش. باز یک نفری که به حساب در بینشان باسواد میبود باز او قصه های یوسف زلیخا را بر ما میخوندن و دیگر قصه نادر میراج بود که او کتاب نادر میراج میخوندن همیشه و به حساب مثل ازی که کنون سریال های ما پخش میشه در تلویزیون در گذشته اونا هم کتاب سریال گونه میخوانده تا بال به خاطرم هست.
قصه خوانی و قصه گویی به دو شکل است. یکی آن قصه هایی که نویسنده آن معلوم نیست و به طور عامیانه سینه به سینه نقل می شود میان مردم وجود دارد و تا این دم رسیده است. ولی قصه خوانی از آثار و کتاب های با ارزش که طی قرون متمادی آمده است، از وقایع گذشته برای نسل های امروز و دیروز و فردا بوده است. این قصه ها شاهان و قهرمانان عصرهای مختلف را معرفی می کند که خالی از پند و اندرز نیز نبوده، فواید بسیار می رساند. قسمی که دیده می شود شماری از مردم سابق دارای سواد کافی بودند و حتی فارغین صنوف ابتدایی می توانستند پست های مهم را در دولت پیش ببرند. عزیز آسوده نویسنده افغان در مورد ارزش های قصه خوانی چنین می گوید:
در گذشته های دور البته مثلا پیرها اشخاص مسن زیادتر به خواندن شاهنامه و مثنوی علاقه داشتند، جوانترها کتاب های به طور مثال مثل ورقه و گلشا و قصه های دیگه در همین زمینه که یک ذره از نظر زبان و از نظر بیان آسان‌تر بود و مثلا دشواری های ادبی کمتر بود این کتاب ها را می خواندند. و برای کودک ها زیادتر افسانه ها رواج داشت و این قصه ها سبب از این می شد که کودک ها مثلا به بیرون بر برق‌بازی و بر شوخی های کنک خوردن و سبب مریض شدن از این هم جلوگیری میکرد. یعنی یکی از فوایدش مدرسه های بود یا مثلا به مساجد اطفال کودک کوچک میرفتن قرآن شریف بوستان گرستان و پنج کتاب باید میخوندن. خب البته حال کمپیوتر و اینترنت و چیزا هست که اکثر از اینا نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضر هم هست. از این گذشته مثلا آل شاگردا با فرهنگ دیروز آشنایی ندارن متاسفانه، حتی تحصیل کرده های 20-30 سال اخیر با فرهنگ دیروز که از طریق افسانه ها و قصه ها و سرگذشته های کتاب های متون قدیم آشنایی پیدا میکنن، امروز متاسفانه از اونا بی‌بهره هستن. کتاب ها برای شاگردا بعد جالب بود و بعد مثلا قابل توجه بود که اینا سواد خواندن پیدا میکنن، سواد نوشتن پیدا میکنن. اینا مثلا 8 سال یا 7 سال درس میخوندن بسیار با آسانی میتونستن در اداره دولتی آزادی علم کارای ادارات دولتی برای نما. متاسفانه آل میرن تا امکانه اصلاحات اداری را هم میتن اما به سواد مطلق میاین و هیچ کاری ازشون ساخته نیست.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com.
محمد گل زدران باشنده پکتیا میگوید در منطقه زدران و پکتیا سابق کسی قصه خوان نبود و اکثرا قصه های جنیات رواج بود که هر کس برای یک دیگر نقل میکرد و گاهی هم افسانه های دیو و پری گفته میشد.
سابق در جای ما در یک چیز چراغ نبودن در وقت در جای ما، همین چراغ چوب است که ای را در می دادیم در همین گرد نغریب چی می ششتیم. باز تا که یک چند وقتی افسلام باز چی می شد باز دو دام داشت بسیار چی بودن. بی بی ما که بودن وارا می گفتن که خینال برای ما یک قصه کن، باز همین قصه می کردن که زمانهای سابق نمی دن که چی بودن. فرزن از دیواغ قصه می کردن زیادی می خوردن که بچان چند سیر نمی کردن قصه جند و بلا و ای را می کردن. باز شب هم که باز خواب میکردیم باز هر کس کوشش ما میکردیم که در مابین خود دیم، یعنی مابین یکی دیگه جای مابینی را ما بگیریم، میشه که جن نبیه یا پری نبیه ما را نبره از اینجا چی نبیه.
قابل یاد آوری است قصه خوانی بالای عده از کسان تأثیرات عمیق میگذارد و حتی گاهی اوقات در سنین کودکی چنان می شود که همیشه آرزوی آن چیزی را می نمایی که در قصه شنیده ای و در برخی ها سبب احساس نویسندگی و شاعری می گردد. ساجد میلاد شاعر افغان کسی است که در کودکی آرزوی انگشتر جادویی آن قهرمان قصه را که خوانده بود همیشه در دل داشت. وی از تجربه خود میگوید:
چیزی که برای رساندن یک کس بسیار مهم است و ما از تجربه کودکی خودم است، مثلا بسیار زیاد برای ما خاطر انگیز می بود، بسیار زیاد مثلا انگشتر سحرآمیز که خوانده بودم که قهرمان یکی از داستان های یک انگشتر سحرآمیز داشت و وقتی کوره به دست خود میکرد و اورته می داد هر چی که آرزو میکردم تو میشد و همیشه آرزو میکردم که کاش که من هم چو یک انگشتر می داشتم. و امو انگیزه باعث میشه که انسان در زندگی خود اهداف را بر خود تعیین کنه و سبب پیشرفتش میشه و از یک انسان عادی قصه های یک انسان مهم
می سازن. قصه بیشتر جنبه های آموزشی دارد و مردم هر منطقه از راه و رسم زندگیشان برای فرزندانشان به شکل قصه یادآوری می کنند تا آنان از نیاکانشان آگاهی داشته باشند و در این قصه ها از اجتماع با خبر می شوند. عبدالهادی مجروح یک تن از کارمندان دوائر دولتی قصه را یک رسم پسندیده می گوید:
قصه و قصه خوانی ها در بین اقوام و در بین مردم ها با شیوه های مختلف رواج داشت. مثلا در بین اقوام پشتون آدم خان و درخانه بود، مردم های فارسی زبان ها قصه های از رستم و سهراب و قصه های پادشاه بود که پای میدان و تای میدان از این پا آغاز میشد. در مساجد در گذشته ها همین کتاب های امین ارسلان رومی و قصه های رزمی بود که خوانده میشد توسط کتاب و مردمایی بودند که بسیار علاقمند بودند و شنونده زیاد داشتند.
سفره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل میگوید اگر اکنون هم حوصله و فرصت داشته باشد برای کودکانش قصه میگوید.
نظر به سابقه که قصه خوانی و قصه گویی کم شده، اگر کس حوصله داشته باشه از تلویزیون زگره کنه این قصه های رزمی تاریخی حماسی رو برشان کنه، این بهتر و خوبتر و آموزنده تر خواهد بود.
فرهنگ قصه‌خوانی نزد افغان‌ها جایگاه خاصی دارد و در سرتاسر افغانستان امروز این رسم کمرنگ‌تر شده و عده این نارسایی را در دست یابی با شرایط تمدنی می‌دانند و می‌گویند راه یافتن به اینترنت و کامپیوتر جای قصه‌خوانی را حذف کرده است. عبدالحمید عیار یک تن از علاقمندان این فرهنگ سنتی می‌گوید.
تا جایی که خودم به خاطر دارم از همون گذشته ها تا به حال بعضی قصه هایی بود که به خودم ما گفته می شد، به خودم به خوانش گرفته می شد، مانند قصه مولا نصرالدین که بسیار عام است، قصه بزرگ چینی بسیار عام است. چند عوامل تاثیرگذار است در تضعیف از این موضوع، خود ایجاد تکنولوژی بدون حد و حصر است که فعلا ما شما شاهدش هستیم. چینل های رادیویی است، تلویزیونی است، سایر امکانات رسانه‌ای است که تمام از این تاثیرگذار هستند بالای از این که خود همین فرهنگ قصه خوانی و داستان خوانی کم رنگ شوه و بین مردم ما جایگاه خود را به مشکل اساسیش به دست نبیاره.
نگفته نماند بر علاوه وسایل ارتباط جمعی، مسائل خاص اوزه‌های شهرنشینی نیز موجب شده تا نقش قصه‌خوانی در طول دهه‌های اخیر کم رونق گردد و ضربه شدید بر ادبیات فولکلور ما وارد نماید. امروزه و در گذشته قصه‌خوانی برای اطفال سنت دیرینه مردم در غرب و شرق بوده. در کشورهای متمدن نیز ثابت شده که شنیدن قصه‌ها این خواب اطفال که عواقب مثبت و نتیجه اصلاحی داشته باشد در انسجام فکری و ذهنی آنها مؤثر بوده. زودتر به خواب می‌روند و با روحیه شاداب از خواب بیدار می‌شوند.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود.
دوستان گرامی، اگر خواستید با ما تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل افغانستان. و پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام دوستا و جوانان عزیز، با روزویی که صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطلب برنامه هوای تازه. آیا شما هم شوق و علاقه به گرفتن اسلحه دارین؟
خصوصا خودم شوق سلاح را داشتم. این دو سال سه سال مش سلاح دشانه ایم.
پس گزارش یه هفته برنامه هوای تازه را در مورد علاقه جوانان به حمل سلاح‌های نارها و جارها، عواقب خطرناک و راه بیرون رفت از صورت تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن جوانان هر کشور نیروی فعال او مملکت محسوب میشن و غالبا کلمه جوان و جوانی در کنار کلمات چون انرژی، شادابی و تازگی به کار میرن. جوان به خاطر خصلت جوانیش دارای شور و شوق و هیجان است و غالبا سعی میکنه به نحو هیجان جوانیش تبارز بده. برخی از جوانان به اشتغال کارهای هنری، تحصیل، برخی ازدواج و برخی دگان به سرگرمی ها روزگار جوانی را سر میتن. اما هستند جوانانی که جوانی خود با حمل سلاح‌های ناره و جاره سپری می‌کنند و فکر می‌کنند که سلاح بر دوش بودن انسان یک سر و گردن از دیگران بالاتر می‌نمایند. و بیشترین عقیده بر این است که گویا نوجوانی مرحله است که احساس غرور در جوانان پرورانیده و خود از همه برتر می‌دانند و همچنان تلاش می‌کنند تا خود از دیگران بزرگتر جلوه بتن. تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس و حمل برخی از سلاح‌های گرم و سرد به مد و الگوی رفتار منفی مبدل شده و شماری از جوانان به حمل اسلحه شوق و علاقه خاص پیدا کردند. فرهاد باشنده شهر نو کابل میگه جوانان یک نوع مغروریت دارند که میخواین خود بلند جلوه بتن و با خود اسلحه میگردونن.
جوانان یک غروریت هایی را که داشتن ماشون پیش خود به اسلحه ای را پیش خود ترجیح میتن که با خود اسلحه داشته باشن در بین دیگه جوانان یک اندازه او بلند معلوم میشن.
اختر محمد یک تن از باشندهای ولایت فرا میگه از زمان خردسالی وقت جوانان میدید که سلاح سرشانه داشتن و در کوچه و بازار گشت و گذار میکنن او ملاقه پیدا کرد که سلاح داشته باشه.
برداشتن سلاح انگیزه های مختلف دارد. در زمانهایی که ما طفل بودم میدیدیم که جوانای کاکا کاکدم اطراف شهر میمنه سلاح هم تو نو نو در سر شانهایشان بودن گشت و گذار میکردن. از اون زمان ما علاقه داشتیم که یک سلاح در سر شانه خود همیشه برداشته با خود داشته باشم.
فرهنگ حمل سلاح در بین جوانان به یک نوع شوق مبدل شده. قسمی که ایده از جوانان میگفتند اگر در شانه کسی سلاح نباشه و با صدای بلند گپ نزنه گویا او جوان است و فاقد غیرت است. نجیب الله باشنده شهر میمنه که علاقه خاص به حمل سلاح پیدا کرده و مدت 2 سال میشه که در زیاتر عروسی ها با دوستها با خود اسلحه میگردانم میگه.
خود ما از طفلیت شوق سلاح را داشتیم، باید سلاح در شانه ما باشه، در تو یا در جایی که میریم سلاح در شانه ما باشه. مردم هم دیگه علاقه مند یا نموش سلاح از قرطرکی در شانه انداخت های در شانه شانه است دیگه میگرداند. خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم، این 2 سال 3 سال میشه سلاح در شانه ما است گرفته میگردم تاو بالا. بعضی بچه سلاح در شانه شده خانه شان سلاح در شانه میگیره میره در توی یا فایر میکنه یا یکی دیگر میزنه قد.
نشر فیلم ها و سریال ها تا حد جوانان علاقمند به حمل سلاح کرده. همایون مالک عکاسی مصور در شهر کابل که مدت 30 سال میشه عکاسی میکنه میگه در این اواخر جوانان نزدش مراجعه میکنن که با تقلید از بچه های فیلم میخواین با اسلحه عکسشان گرفته شود.
زیادتر جوانان خواهیم عکس هایی که مثلا لباس های ورزشی باشه، مثلا لباس های بچه های فیلم باشه، این تو چیزها را خوش میکنن. و یک تعداد که مثلا میخواهیم که با سلاح عکس بگیرن، مثلا از عکس های تفنگ دستش باشه و همی عکس هایی که مثلا اصطلاح فیلمی، این عکس ها رو پسند میکنه. همی عکس ها کس مثلا بچه فیلم و خالی اینجا خون مثلا بچه فیلم پیش من نیست، همون اصلا پیش من نیست، اما عکس می باشه که مثلا به سوال خود کل در خانه خودم دارن کمپیوتر هر کس می دانه جور کنه، اما سر شوسته میشه سر از اون میاد جاگزین از اون عکس میشه. سلا درستش میگن این مستم این سیریال ها و این فیلم ها و یاره که میبینن این دلیل است که زیادتر میخوان که این چیزا عکس بگیرن.
خوب جوانان عزیز، وقت وارد شهر شدیم با بازار گرم فروش وسایل کودکان که زیادتر تفنگچه و سلاح‌های خرد و بزرگ بود روبرو شدیم. جاوید دکاندار تیمورشاهی شهر کابل که سامان بازی اطفال به فروش میرساند در گفت و شنود با ما گفت از وقتی که همین سریال ها نشر میشه تقاضای تجار و اطفال هم به چنین سامان بازی زیاد شد.
موترک است و گودی است و جرنگان است و بیلیارد است، تیر کمان است و تفنگچگک‌های پلاستیکی که تو بالتی میخورن آواز دارن. منطقه همی سریال ها را که میبینن، همی سریال ها که تیمی پولا دلمدار زیاد همی رشد بمی تفنگچه و چیزا کرده، همی سریال پولا دلمدار که ماندن این همی زیاد تقاضای تفنگچه و چیزا را منه. مثال تقاضای ملت است که ما میاریم اگر برای یک تجار که یک چیز مفاد کنه و موره میره که نکنه و رید نمیره، حالی تقاضای ملت است که نمیره بر که اطفال ما صاب کای رئیسا و همین مردمای ده شهر نوینیم دوکاناست میخرن ده بر ده چاری یا یعقوب سعی کنن میخرن بر طفلای خود که مگه اولاد ما ساتش تر باشه خوبترشه بیاره 500 باشه یا 400.
برخی از جوانان میگفتن ناامنی و بیکاری در کشورم جوانان علاقمند گرفتن سلاح کرده. کریم شو از ولایت کندز میگه اگه سلاح نداشته باشن با مشکلات مواجه میشن.
در ولسوالی اختاش که هست کلگی سلاح داره و نبود ما اگه سلاح نداشته باشیم دیگه دشمن و دشمنداری است، دیگه خانه به خانه از این قریه. تو باور کن که در اون قریه ما رفتن میدان وقتی که اگه مرده میشم مردی خدا تا که سلا نداشته باشیم ما او انتقال دادن میدانیم.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
حمله سلاح یا چاقو نزد جوانان گاه باعث میشه که اونا در نخستین برخورد و مشاجره لفظی از او استفاده کنن و موجب مجروح و یا از بین رفتن کسی شوند. عبدالمحبوب متعلم صنف 12 لیسه محمود طرزی چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
در چند روز پیشتر همینجا بچه ها در بین خود دعوا کرده بودن. دوست بچه هاست که میکردن بیدین تلاشی از مکتب تیر میشن تفنگچه اونو دو یک دانه بچه بود بچه ها کار خوده که تفنگچه در فرق زد اونو کنیم جای بچه کشتشی، یعنی تو از مک اثر نباشی یعنی او از مک اثر نباشی، این دیر اقم گرم گرپا پایده شد. نگه بعد همین کار خوب نیست، غلط است، کوشش کن از این کار دستبردار شوند. دیگه از این کارا بسیار کارهای دیگر هم شاید انجام بدن.
شوق و علاقه داشتن به این وسیله شوم گاه انسان به سوی خطرات میکشانه و گاهی از اثر احساسات جوانی متوجه نشده خود به درد سرهای بزرگ و یا حتی روحی زندان میسازند. عبدالله یک تن از افسران پلیس شهر کابل که با چندین واقعه مواجه شده چنین گفت.
یک چند روز پیش ما گازما رفتیم در می طرف دالمان، یک موتر بسیار تیز آمد از بغل ما تیر شد، ما در رنجر بودیم، موتر شخصی بود، بسیار با مسرعت تیر شد، از دم روی یک زی یک رنجر دیگه برآمد، رنجر برآمد می دو دانه تایر از یک رقم بلند شد که سر دو تایر پاس آمد، موتر در زمین خورد، آمدن در زیر سر زیر زمینی را گیر کردن. گفتم چرا اولی را تلاشی کردن یک دانه زمو برچای قاطق نگن که تخ تخ میکنه خلاص میکنه از او پیشش دیگه یک تا تفنگچه کارت نداشت. چرا؟ ما خودم کارمند هستم، کارمند کجاست هیچ کارت نداره. خود این مردم ها از شوقی سلامی باشن با دردشان نمیخوره، خودشان در جنجال میندازن، اون امور دوزه معرفی کردیم شاید امال از دوسیه خلاص نباشه.
سلطان محمد که در زمانهای گذشته از کریر سپری کدم میگه در گذشته نگاه کردن سلاح مجاز و نزد افراد و اشخاص حیثیت ناموس داشت، چرا که از او به خاطر دفاع از وطن و ناموس کار گرفته میشد. اما حال شرایط تغییر کرده. بیاین در این مورد از خودش بشنویم.
دو زمان دو شرایط که مثلا این بچه‌ای که مثلا حال فعلا نگاه میکنن سلاح پیش خود این گپا نبود، بود بسیار یک تعداد محدود حمل میکردن، اما دیگه کس حق بردن سلاح گپا نداشت. ایتو عمو نظام سابقه نیست، عمو دیسپلین سابقه تنیز. مثلا همون امروز شرایط فرق کرد، کسی با ساتری مثل ناموز حالی فعلا به نظر ما که چون ما در زمان های سابق عسکری کردیم همون چیز پیش ما هست، راستی صلاح حیثیت ناموز انسان داره، ولی حالا او گفت نیست. حالا بسیار یک چیز ناچیز، یک چیز مثلا بیارزش باره در هر جایی که بخواین، مثلا هر کسی که مثلا صلاح را عمل میکنه همون را به صورت سی نگاهداری کرده نمیتونه و نمیکنه، این همیست که واقعه خطرناک از این بسیار گفای دیگه باره.
خرید و فروش اسلحه ناره و جاره در حالی که طبق قانون بدون جواز ممنوع است، اما امروزه در اثر بی‌مبالاتی مسئولین در بازارها آزاد بوده و جوانان به راحتی او را به دست آورده میتونند. عبداللطیف دولتزه یک تن از تفنگ فروشان سرای لطیف شهر کابل میگه چون آنها تفنگچه و تفنگای شکاری مفروشن، خریدارانشان هم از شهر و ولایت است که برخی از آنها به خاطر شوق خریداری میکنند. او در این مورد گفت.
فعلا خو یک میله و دو میله سو پنج تکس اینی هم اجازه اعتبار است و ما قانونی اجازه دارم یا که ایره از کشور ترکیه و از کشور روسیه و پاکستان ایره اجازه داده، اجازه نامه داده یاره میاره تجاره و ما بفروش میرسانیم. دیگه از هر ولایت میاد، دیگه بعضی مردم به شکار میمره، بعضی مردم به یکی کسی شوق داشته باشه ریستفید است هم جوان توفنگ در خانه خوب است و به شکار نه به این خوامش کده خود بگردانه، این چیز شوق نیست یا همیش گشتاندن نیست، شوق چیز شوق است، بر رشخن زدن نیستن، این میره بگردن وصله باشه، وصله غیر قانونی است و تفنگ مجاز اعتبار داره.
دکتر محب الله زغم شاعر و نویسنده افغان میگه صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب نشانه بگیره، و اما هدف امروز کی است؟ همو یک انسان نازنین، پس جوانان از این هدف گیری بد دوری کنن.
در پشتو ما یک لندهی داریم میگه دخور توپک و استاکار دخور جوانان و خون بستا پا غاروینه. صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب از بین برده میتونه، و هدف کی است؟ اما تر یک انسان نازنین است که از بین میره. دیگه حال باید جوانای ما بایی فکر کنند که خداوند انسان خلق کده باعث اشرف المخلوقات، باعث خلیفه خود. وقتی که تو صلاح را امرای تم ممنون میکنی و یک انسان که خلیفه خداوند داری زمین است از بین میبری، فکر کن که تو در مقابل مقابل خلقت خداوند چه یک گناه عظیمی را مرتکب شدی و این هیچ باعث افتخار نیست که انسان باعث قتل شود. این بدترین گناه است و از این باید مردم عار داشته باشند، نه اینکه به او فخر کنند.
پس بر بیرون رفت از این اوضاع نامناسب و وحشتناک کدام را پیش گرفت؟ باز هم آقای زغم در این مورد چنین گفت:
ما فکر میکنم که رای بیرون رفتش ایست که یکی خوب فامیلا متوجه بازی های اطفال خود باشن، به با وقتی که برشان سامان بازی میخرن سامان را بخرن که به انکشاف ذهنی و فکری اطفالشان کمک میکنه، یا اگر بازی های کمپیوتری را میخرن، در بازی های کمپیوتری هم تعداد زیاد بازی هایی هست که سالم است و باعث رشد فکری اطفال میشه. این وظیفه فامیلا است و دیگه وظیفه بزرگای قوم و ملائمامای مساجد و سیاستمدارایی است که همونطور که یک وقت بنابر ایجاب شرایط و مقتضیات زمان جنگیدن یک فریضه بود، امروز دور بودن از جنگ و آوردن صلح و همزیستی و سلامت آمیز یک ضرورت مبرم جامعه ماستند. اینا هم باید پیامای خود به این موضوع توجه جدی کنند و همچنان شاعران و نویسنده های ما باید در آثار خود این مسائل تبلیغ کنند تا ای که مردم دوباره به طرف یک جامعه سالم رو بیارن.
ای وطن داره گلم هی دم با دم با ما بکن، ما سل همه قایم جهان، ما سل همه قایم جهان.
خوب جوانان عزیز، با امید روزی که هر یک از جوان کشور به جای حمل سلاح قلم و کاغذ به دست داشته و از این طریق به مقاصد خود نایل شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com